55 درس گفتار اندیشه و عمل با موضوع دینشناسی امام موسی صدر، سخنران استاد رضا بابایی، 8 بهمن 1397. 55 درس گفتار اندیشه و عمل با موضوع دینشناسی امام موسی صدر، سخنران استاد رضا بابایی، 8 بهمن 1397.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحال و خرسندم از اینکه در خدمت شما دوستان عزیز و گرامی هستم. امیدوارم این گواهی که خدمتتون هستم موجب تزکیه اوقات و تزکیه شما نباشم. این موضوعی که انتخاب شده برای گفتگو در این جلسه، من قبل از این که خوب مطالعه بیشتری بکنم و خودم رو برای این جلسه آماده کنم، یک خیلی در آثار امام داشتم، اما بعد که امیدار تعریف کرد شدم و یاد داشتایی برداشتم کنم خدمت خانم تر برد کردم، دیدم عجب موضوع گسترده عمیق پهناور و لازم است. حقیقت اعتراف می کنم خودم گمان نمی کردم در آثار این عزیز بزرگوار این همه نکته های دین شناختی و کلید واژه ها، تحلیل ها و بحث‌های نو به زبان یافت. برای خود من خیلی جالب و زیبا حالا یادداشتی که کردم و نکاتی که عرض می‌کنم، امیدوارم در این جلسه بتوانم یه گزیده‌ای از چند مطلب رو خدمتتون عرض کنم. اگر این جلسه انشاءالله تونستم که قبلها نشد، انشاءالله اگر فرصتی توفیقی بود یه شخص دیگری تکیم داشتم. ابتدا عرض کنم که این مسئله دینشناسی از نگاه امام صدر یا دینشناسی امام موسی صدر چرا مهمه؟ من سه جهت خدمتتون عرض میکنم و از جهت سوم وارد بحث میشم. جهت نخست این است که آقای صدر انصافا در حوزه یک رجل ممتاز بودند، یعنی پایگاه و جایگاه حوزوی ایشون رو که نگاه میکنیم میبینیم کسی که با اصطلاحات با موازین و برنامه های حوزوی شخصیت ممتاز محسوب میشود. شما فقط نام هایی که گرد ایشون میبینید، مهمترین و بزرگترین نام های پسال گذشته ما در حوزه دین و دینشناسی هست. استادان ایشون در نجف، آقای حکیم، آقای شیخ مرتضی یا یاسین، در قم علامه طباطبایی، حتی هم نجف آقای خویی، در قم آقای طباطبایی، آقای بروجردی، شیخ محمد حجت، آقای کوکمرهی، محقق دامار، اینا بزرگترین و نامیترین شخصیت های حوزه‌ای صد سال گذشته ما هست. آقا موسی از اینها تلمس کرده، هم مباحثه هاییشون ببینید چه اسمهایی هستن، چه شخصیت هایی هستن. یعنی میخوام از کنم که از یک جایگاه و یک پایگاه بلند حوزوی ایشون به این نوع از دینشناسی رسیده است. از سر دیگانگی یا احیانا ناآگاهی از سنت حوزوی نبوده است. احیانا ممکنه کسان نواندیشی هایی، روشن فکری هایی در حوزه دینشناسی داشته باشن و وقتی کمی باشون گفتگو و چالش میکنیم برمی آید که این نواندیشی و این خوشفکری حالا یا این تحلیل های نوید عقبه استوار یک عقبه معتبری نداره. برخی نواندیشی ها در واقع بر اثر ناآگاهی ها، حالا که حالا عنوانش هم که میذاریم مهندسی، در واقع یک عنوان تسامحی، یک کسی حرفی میزنه اما پشتش مبنایی نیست، پشتش مطالعاتی نیست، درنگ هایی نیست. اما آنسان رو خب بلاد حوزوی هیچ چندشونی نداره، هیچ گفتگویی نیست. این استادان ایشون در نجف، استادان ایشون در قم، و این که اصلا مضمون شد در پروتین شرف و سین تأکید داشتن بنابر به گواهی فرزندشون تأکید و سفارش و توصیه داشتن که ایشون به لبنان بیاین، این برای من خیلی معنا داره. یعنی هر کدام از شما هم که مرحوم سید عبدالحسین شرف‌الدین جبل عاملی رو بشناسید میدانید که وقتی بعد از دو ملاقات، دو دیدار، کسی را میپسندد که اون منطقه را و اون محیط را به او بسپارد، این خیلی بود احتمال دارد به فضل حوزوی و پایگاه و شایگاه. این یک دلیل. دلیل دوم که من موضوع دین شناسی امام موسی کردم انتخاب کردم اینه که در آثار ایشون گذشته از این پایگاه و جایگاه حوزوی، خب ما با یک اندیشه های نوعی هم مواجه هستیم. من حالا اسمش رو روشنفکری دینی نمیگذارم، چون انصافا هم در فهم این نام نمی گنجد، اما نواندیشی های خوشفکری های حقوق شاهی های در تحلیل های دین شناختی ایشون دیده میشه که انصافا برای دهه 30 و 40 و 50 اینا به یک معنا کاملا تازه و نو محسوب میشن. نمونه های رو هست خواهم کرد انشاءالله اگر بحثمون به اون سمت کشید. بنابراین ما با یک شخصیتی مواجه هستیم که هم سابقه و اعتبار حوزوی بسیار بسیار ارجمندی دارد و هم کاملا با فضای نواندیشی و روشنفکری فارسی زبانان به جهان عرب آشناسی دارید. نواندیشی و روشنفکری دینی در جهان عرب در دهه 30 و 40 شمسی بسیار جلوتر از ایران بود. ایران هنوز هم در حوزه روشنفکری و نواندیشی دینی مسیری رو باید طی کند تا به برخی از روشنفکران، یعنی برخی از گفتمانهای روشنفکری عربها، عرب زبانها برسه. ما هنوز گامهای بلندتری باید برداریم. البته خب یه مقدار دلایل جغرافیایی داره، یه مقدار دلایل جمعیتی داره، یه مقدار هم دلایل سایر. این دو دلیل. اما دلیل سوم که برای من قدیم مهمتره و در واقع نقطه عزیمت من هم هست برای شروع بحث‌های هستی‌تر، زمانه آقا موسی فرد، یعنی دهه 30 و 40. خوب به توجه فرمایم خانم‌ها آقایان، چون این مقدمه هستی در واقع این است برای ورود بحث‌های هستی‌تر. کل تاریخ جوامع اسلامی رو ما میتونیم به دو دوره تقسیم کنیم. یک دوره سنت، دو دوره عصر جدید، دوره تجدد، عصر مدرن، اسمهای مختلف، حالا قرنها ممکنه نامهای دیگری هم بیاد. اما ما چنین تقسیمی رو کم و بیش باید بپذیریم، گرچه منکرانی دارد. این برخی معتقدن عصر جدید در واقع ادامه سنت هست با یک تفاوت خواهد، اما حداقل بیاید این پیش فرض رو خانم ها آقایان بپذیریم که عصر جدید ادامه سنت نیست، چرخشگاهی، چرخشی، پرشی به معنای واقعی کلمه یک دگرگونی رو افتاد. من از خواهم کرد این دگرگونی ها چیست و چگونه و چه خوندی داره، اما فعلا اون چیزی که منظر و منظور منه چیز دیگری که میخواهم برسم به دهه 30 و 40. این دوره سنت حداقل 1200 سال طول کشید، حداقل یعنی عصر جدید، دوره جدید. حالا اگر از دوره عباس میرزا شروع کنیم حدود 200 سال، یعنی ما دو دوره داریم، دو بازه زمانی 1200 ساله و 200 ساله. این دوره 1200 ساله سنت یک ویژگی داره، یک خصوصیتی داره که بسیار مهمه و کمتر بهش ترجه شده. من این رو میخواهم خدمتتون عرض کنم، بعد از اونجا وارد عصر جدید بشم. این دوره سنت، این زمان بسیار طولانی 12 قرن حدودا، یک ویژگی داره و اون یک پارچگیه. یعنی ما در این 1200 سال تحول مهمی نمی‌بینیم در هیچ حوزه، از علوم و طب و فیزیک و شیمی و زیست و زیست، سبک زندگی، لباس، وسایل نقلیه، اولویت‌ها، اولویت‌ها. یه دوره پیوسته، پیوستار و در این حال متوازن و آرام. یعنی شما می‌بینید یک انسان قرن هشتمین تقریباً به لحاظ زیست، زندگی، خونه، وسیله نقلیه خیلی با انسان قرن سومی فرق نمی‌کنه. یک کسی که در ایران مثلا قرن یازدهم زندگی می‌کرد، اوایل دوره قاجار مثلا یا تو قبل از ناصر بود، وسیله نقلیه‌اش همون بود که امام صادق، وسیله نقلیه امام صادق، اسب و شتر و کشکه بود، لباس هم همون بود، زیست همون بود، سبک زندگی همون بود. بعد همه مهمتر گفتمان ها، همدلی اولویت ها و معمولات و اون چیزهایی که مهم بود. مثلا در تمام این 1200 سال هیچ یک از اون چیزهایی که در 200 سال بعد برای بشر اهمیت یا در اون 1200 سال نیست. ممکن حتی اسمش باشه اما حسش نبود. حالا توضیح خواهم داد. برحال این حس ارسطویی، یک حس افلاطونی، نهایتا نوع افلاطونی و تفاوتهاش با اون 200 سال حس فرانسیس بیکنز و حس استوارتی، اینها خیلی دوره بسیار متفاوتی. این منطقش، منطق ارزمین کجا، منطق ارسطو کجا و نظریه های تجربه، نظریه هایی که درباره تربیت هست، خوب العاده این دو دوره با هم متفاوته. من به این تفاوت ها الان فعلا اهمیت نمیدم. این چیزی که میخوام خانم ها و آقایان بیشتر بهش توجه کنن، یک پارچگی دوره سنت. در دوره سنت در اون 1200 سال ما شاهد تحول مهمی نیستیم، گفتمانی نیست، یعنی شیفت پارادایم نداریم. هر میگونم باور بفرمایید یک انسان قرن یازدهمی خیلی تفاوت با قرن یکمی نداشت، در اولویت ها، در گفتمان ها، در درک از جهان، کیهان، نقشه هستی، تز، فیزیک، شیمی، لباس، وسیله نقلیه. خب از طرفی ادیان و از ادیان مهمتر متون منسوب به ادیان در دوره سنت، یعنی در این 1200 سال متون دینی ما پدید آمدن. و متون دینی ما هم البته من الان میگویم میدانم جای بحث داره، ممکنه دوستان برخی بپذیرن برخی نپذیرن، من متون دینی ما آغشته یا آراسته به هم رو عرفی هم بوده. یعنی متون دینی ما خالص شرعیات نیست، آمیزه ای در شرعیات و عرفیات. من مثال های خیلی ساده بزنم که احیانا دوستانی که با من موافق نیستن در این مثال ها نکنن مخالفت کنن، همدلی کنن. مثلا فرض بفرمایید این که قرآن می فرماید و عدول لهم مستقر کن من قوه و من روات الخیر ترهبون بهی عدوه الله و عدوه کن، این سوار نظام داشته باشید که دشمنان شما بترسن، شما هیچ حضری و سهمی از فرس در این آیه نمیبینیم، چون خلاف شما اگر سوار نظام داشته باشید، فرس سوار شید، کسی نمیترسه از شما، اتفاقا تشکیل میکرد که اینا دیگه چه بومی هست. ولی قرآن میگه که شما حد سوار بشید در جنگاتون حد ببرید که دشمن بترسه. خب آقایان الان تفسیر میکنن، به درستی هم تفسیر میکنن که هر تفسیره از مرکبه، در هر دوره یا مرکبیست دیگه. بله اینها درسته، ولی به هر حال این عرف اثرش رو بر متن گذاشته. و الان مثال های دیگه هست، من یه مثالی زدم که تقریبا روش توافقه، کسی دیگه نمیپذیره که این نمیتونه این کار کنه، که این مقدار عرفی ها در متون ما نفوذ داشتن، در تصحیح‌ترین متون ما، و لابد هم بوده، ناگزیر بوده، هیچ متنی در خلأ و در عدم که شکل نمیگیره. خب یعنی متون دینی ما در دوره سنت، من این همه اینایی که گفتم برای این جمله بود، متون دینی ما در دوره سنت اهم از امر عرفی و امر شرعی بود. هر یک به نحوی در متون دینی ما حضور دارن، ظهور دارن. من مثال های دیگه ای هم میتونم بزنم، مثال هایی که در فقه ما از اونها به تحصیل امور املا انشاء امضایی تعبیر میکنم. من یه مدار ارزم بیش از این حرف هاست، بیش از مسئله امضاییات که در فقه میگوید، نه در مطمئن متون دینی ما در جرس و عرفیات شکل گرفتن. این که مثلا کسانی که مرحوم میرزا قمی در قوانین و بسیاری از بزرگان ها، میرزا بیش از دیگران، گفتگو میکنه، بحث میکنه و استدلال میکنه که قرآن دو مخاطب داره، یه مخاطب بالمشافهه داره، یعنی همونهایی که قرآن برای اونها نازل شد، و یک مخاطب دلعرض داره برای کسانی که در عصرها و نسلها و مصرهای بعد آمدن. اینا احکامشون باید متفاوت بشه. یعنی در حال متون دینی ما هم از عرفیات و شرعیات. خب بعد 1200 سال عرفیات هم یکسان بوده، بنابراین 1200 سال متون دینی ما با عرفیات مسئله ای نداشته، چون تغییر نمی‌کرد. عرف قرن 12 هم همون عرف قرن 1 هم کم و بیش. اما ناگهان یک اتفاقی در جهان افتاد. حالا میگیم ناگهان، یه تغییر تکاملی ناگهان هم نبود، زمینه هایی بود. به هر حال اروپا تقریبا با انقلاب کبیر فرانسه، روسی از یک طریق دیگه، ما تقریبا بعد از سه تکانه در چالدران و جنگ های ایران و روس با مشروطه وارد قرن بیستم شدیم، وارد مدرنیته شدیم، بلکه از همون جنگ های ایران و روس، حالا چالدران البته یه تکانه بود، یه در حد یک زلزله سون بود، اما اونی که ما رو وارد جهان مدرن کرد تلاش های عباس میرزا بود و بعد هم امیر کبیر و مشروطه. خب ما وارد یک جهانی شدیم، در این جهان عرفیات تغییر کرد. اون متون دینی که پیشتر شامل عرفیات و شرعیات هماهنگ بود، با عرفیات جدید تعارض هایی پیدا کرد و آغاز تعارض ها از همونجا شروع شد. یه مدت تعارض دین و علم بود، جامسان خیلی بهش اشاره میکنه، یه مدت تعارض دین و عقل، بعد الان تعارض دین و سبک زندگی، حقوق، آزادی. این تعارض ها هست، همیشه هست، تا نگاه دینداران به متون دینی این از که الان هژمونی داره و غلبه داره، این تعارضات متاسفانه هست، این تعارضات هست در میان جبری و اهل قدر، همچنان بحث از داهش بیتشه. این استقیم متاسفانه این تعارضها هست، تا ما یه نظام نگاه همون رو به متون دینی تغییر بیده. متون دینی الان یک اسکلتی برای دینشناسی ما، و ما گاهی اوقات برای نقشه تغییر نقشه خونمون، برخواد ما برای تغییر نقشه خونمون به هر چیزی میتونیم دست بزنیم الا اسکلت رو، مگر این که ما اسکلت بندی و خونه رو طور دیگه ای تعریف کنیم. من از این هم بگذرم تا کم کم برسم به بحث تفسیر. خب پس متون دینی ما هم شامل امر عرفی هم امر شرعی، تفسیرشون هم بسیار بسیار مشکل. این که قرآن گفته است که دست دوز را ببری عرفی یا شرعی، یعنی امضای یک حکم متعارف رایج دارج در عرف حجاز بوده است یا نه تأسیس یک حکم یا تأیید یک حکم است، نه گفتگوست در باره اون. من حتی بیش از این میخواهم بگویم متون دینی که جای خود داره، ما عرفیات غیر متنی داریم در اون 1200 سال، یعنی در اون 1200 سال عرفیاتی شکل گرفته که شکل به متون هم ندارن، اما عرفیاتی هستن و اینا مستند به شرع میشوند به گونه ای به نحوی و ما در مقابل اونها هم کاری باید نمیتونیم کاری بکنیم. این رو که الان میخوام از کنم شما از من نپذیرید، این رو جناب آقا موسی شبیری آیت الله العظمى موسی شبیری در کتاب جوری از جریا میگوین و البته من تحقیق نکردم نمیدونم باید بیشتر مطالعه کرد، ولی چیزیش که ایشون گفته آقای بشرت هم یه جایی گفته که اون موقع که رضا شاه سخن از کشف حجاب کرد، کشف حجاب به این معنایی که الان مشهوره و گفته میشود نه، این بود که خانوما برای اینکه احیانا یه تعداد فعالیتهای اجتماعیشون بیشتر بشه وش و کفتین رو قانون اجازه بدهد و آبوسا و دیگران گفتن نوشتن در جوری از دریا هست که جزاشا همینو میخواست و علما همینو میگفتن حرامه، یعنی اسم همین رو گذاشته بودن کشف حجاب حرام. یعنی در واقع ما با یک عرفیاتی مواجه بودیم که اینها جامعه شرعیات پوشیده بودن و در میتونه ما هم نبودن، و حالی که ما عرفیاتی هم داریم که از قرن و نخست متون نفوذ کرده بودن و اصلا متون متشکلشون بود، هیچ متنی نمیتواند خالی از زمانه و مقامه خودش باشه. میگم غیر از این حتی عرفیات غیر متنی هم در طول سنت ثابت باقی مونده بود تا آیان خب کم کم دیدن که معمولا اینطوریه دیگه، یه زمزمه هایی میشه، یه گفتگوهایی میشه، یه مقاومت هایی صورت میگیره، بعد از این که این مقاومت های نجات تغییر و گریز و عقب نشینی و پیشروی صورت میگیره، کم کم میگن بریم ببینیم حالا در اصل متون چه بود، میرن نگاه میکنن میبینن اتفاقا مقاومت ها بسیار فی بوده بود، دلیلی نداشت. خب ما در دو دوره دو گذار داریم که در یکی از این گذارها آموزها سر بسیار نقش داشتن، البته در زمان خودشون کمتر، ولی بعداً از طریق همین نوشته ها و مصاحبه ها و سخنرانی ها و شاگردانشون و کسانی که ازشون اثر پذیرفتن در این دوره گذار و دوره اولشون نقش ببینید خانم آقایان، ما دو گذار داریم، یک گذار گذار گفتمانی که همون عبور از دوره سنت به عصر جدید، یعنی از اون 1200 سال به این 200 سال، این 200 سال دوم 200 سال عصر جدید. 100 سال اول البته بسیار کند بود، تغییرات هژمونی ها خصوصیت‌ها بسیار کم صورت می‌گیره، تغییرات و دگرگونی ها در 100 سال دوم یه مداد شتاب گرفت، خصوصا بعد از مشروطه حدود 110 سال گذشت و در این 14 گذشته به دلیل ارتباطات بیشتر گسترده‌تر و فراگیرتر، خب دیگه همون حرف حافظ ما شنیدید دیگه که تحول زاده ارتباط است، ولی البته این که تحول زاده ارتباط است هر بچه میتونه بگه، منم بابایی هم میتونه بگه تحول زاده ارتباط است، ولی این کسی مثل آبل ماسکو میخواست که پیشون بده با زبان ریاضی، با زبان آمار، با زبان داده ها دیتا های اجتماعی علوم اجتماعی نشون بده که هر قدر زاویه ارتباط بیشتر میشه شعاع تحول هم بیشتر میشه. و اینجا حالا بعد که اونقدر هست که اگر اشاره هم بکنیم واقعا انحراف از هست بعد در این اشارهه دیگه سخن تحول نیست، سخن جهیشه، پرشه. ولی ما دو نوع گزار داریم، یک گزار گفتمانی داریم که آموسا درش خیلی مارد میگویم خیلی، این خیلی خیلی عمودیست، عمودیست. حالا گفتره یه بحث دیگری که من گمان میکنم که امروز عرض کردم خدمت خانم سنتکر، خودمم در این چند روز که بیشتر مطالعه کردم واقعا به این باور رسیدم که حتی اول بخش های از جامعه دینی ما به شدت میتوانند از این اندیشه ها بهره ببرند و خودشون رو بروز کنند. ولی ما دو نوع گزار داریم، یک گزار گفتمانی که ما این رو عبور کردیم، عبور کردیم، البته سکندری خوردیم، اشتباهات بدی کردیم، خسارت دادیم، هزینه دادیم، خرمون شکست، دستمون شکست، ولی عبور کردیم. گزار گفتمان یعنی الان گفتمان غالب در جامعه ما واقعا گفتمان آزادیست، حقوق بشره. شما در این 1200 سال که عرض کردم یک بار این سخنها رو نمیدونید. این مثلا این آزادی که در متون ما هست میدونید آزادی درد نیست، آزادی قده، آزادی از نفس، نه آزادی درد بیان، آزادی درد اندیشه، آزادی هست. یعنی حرف اضافهش ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرد و سوسن آزادی کنید، چون نبکتون چون که چون نبکتون به آزادی نبوت حادیه است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. این آزادی که مولانا میگه این آزادی که ما میگه نیست، حقوق، حقوقی که در کل دوره سنت ما بود حقوق تضایفی، یعنی حقوق اون روی سکه تکلیف، یعنی میگفتن که معلم، یعنی میگفتن شاگرد یه تکلیفی داره نسبت به معلم و اون تکلیف یک حقی برای معلم برگردن او درست میکنن، تقابل تضایفی، تقابل تضایفی. یعنی معلم حق داره برگردن شاگرد و شاگرد تکلیف داره اون حق رو ادا کنه. یعنی وقتی سخن از حقه در تاریخ ما یعنی این حقه، که رساله حقوق امام سجاد حقوق به معنای امروزی نیست، حقوق تضایفی، یعنی حقوقی که خوب نگاه میکنی حق نیست، تکلیفه، تکلیف شاگرد نسبت به استاد، تکلیف فرزند نسبت به پدر. میگه که حق همسایه بر همسایه، ولی خوب که دقت میکنی میبینی تکلیفه. حقوق به این معنایی که ما در زمان دوره جدید داریم که نبود، ولی اینا در دوره در این 20 سال کم کم گزاره گفتمانی صورت گرفت. الان خب سخن از آزادی، سخن از حقوق بشر، شما در کل متون ما اینها رو نمیبینید، در کل دوره سنت اینها رو نمیبینید. بله از متون ما نیامده، حالا اینکه از کجا آمده که بحث. من که از آقایان سوال کردم یه وقتی، گفتم من یه سوال برای من سوال پیش اومده، میخوام ببینم واقعا این سوال من درسته یا من ذهنم اشتباه میکنه. خیلی برام عجیب، گفتم که یا آقای هدایی از دوستان از بزرگان از فضلا سخنرانی میکرد یا آقایی که حس زن چنان و حس مرد چنان توجیهات و گفتارا و اینها. خب قصد داشتم درسته، واقعا جای گفتگو داره، قصد داشتم البته من شیوه آقایون رو برای حل این مسائل نمیپسندم، معتقدم درست میشه اینها، ما میتونیم از طریق راهکارهای دینی مسائل حل کنیم، ولی این راهی که آقایون دارن میرن راه متن محوری حل نمیکنه. راستا یه دارم درست کنه یه جای دیگه رو خراب کنه. بعد از جلسه گفتم ها شما، من یه سوالی دارم، در کل تفسیرهای ما و در کل روایات ما آیا هیچ کار از هیچ معصومی که الان پرسیده چرا ارث زن باید نصف مرد باشه، چیه؟ زن باید فلان باشه. تبره بهونه چیه؟ من گفتم اینا قابل توجیه هست، من میپذیرم، من به عنوان یک مسلمان میتونم این آیه و این روایات رو میتونم یه گونه توجیه کنم. سوال من یه چیز دیگه، میگم شما یک تفسیر نشون بدید، یک مفسر در دوره سنت کوشیده باشد که این آیه فرزبوهنه رو توجیه کنه، ارث رو توجیه کنه. یا یک روایت نشون میدید، یک کسی رفته باشه پیش معصوم علیه السلام گفته باشه آقا چرا از دستن اپاید نسل مرد باشه. اصلا سوال نبود، گفتمان نبود، بحثش نبود، فرص زمانه بود و شرعیات هم این حرفیات و قضیه. من به پرسش خواهر هست، به پاسخ خواهر ندارم، و میگم اصلا سوالش نبود، کسی سوال نمی کرد. ولی از درست از تفسیر های برای لوازه هم ببرد ببینی کم کم شروع کردن که بله این فرزه بوهنه، یعنی این حس به خاطر این نسته، یه به خاطر اینه، شرقش برو برو میزوری میشه داستانش، روش و شریعتین اینه. یعنی 1200 سال انگار همه خواب بودن، نه خواب نبودن، پارادای میشون بود، گفتمانشون بود. این چنانی که الان هیچ برخی سعادات به ذهن ما خطور نمی کنه، 100 سال دیگه فرزندان و نوادگان ما می نشینن و می گوین تجیبه، چرا پدران ما، مادران ما در جریه نورد اصلا این مسئله فکر نمی کردن، چرا این مسئله اصلا نمی اندیشیدن، چرا این سؤال براشون، سوالات شونو بیان ببینیم چی بود. واقعا سخنرانی ها این نوشتارا باقی بموند برای مثلا دو سه نسل آینده. حالا من داخل پرانده میگم را دفتی به بحث ما ندارم، این تو داخل پرانده در کنم، یه وقتی تو دانشگاه در یه کلاسی یعنی رشته های اصطلاح غیر معارفی و غیر دینی، یه چیزی از این پزشکان قرون وسطایی من نقل کردم، خندیدن همه، گفتم یا اینجوری فکر میکردم، گفتم میخندید از قرون وسطا بابا 500 سال 600 سال 700 سال گذشته، از ما 50 سال نمیداره ما میخندیم، 700 سال گذشته الان میشونیم یه فکر میبینیم میبینیم چه آدم ها میبینیم چه خرد چه کارهایی میشه، کارهایی رو میشکافتن، بعد میبینن که مثلا بدن انسان اونجا یه چیزی داره سال چهره داره، بعد کتاب جالینوس رو میخونن میدن تو اینجا نیست، میگفتن این کالبد مشکل داره، جالینوس چه اشتباه رو میکنه، کالبد این مشکل میگه. گفتمان سنت ما دو گزار رو باید چه میکنیم، یک گزار گفتمانی، تحول گفتمانی که اهمیت آقا مزاتر همین بود، در یک دوره ایشون سخنانی گفتن، مصاحبه هایی کردن، سخنرانی هایی داشتن، چیزهایی داره نقل میکنن، این بودم خدمت خانومت کردم، حسبه های عملی ایشون داشتن که واقعا کمک کرد این گزار گفتن. اون چیزی که الان ما مشکل داریم و فکرم نمی کنم به این زودی ها حل بشه، مسئله گزار ساختاریه. گزار ساختاری این است که مثلا جامعه دراز فکری و گفتمانی و پارادایمیک به یه نتایجی میرسه، به یه محتوایی میرسه، به یک معنایی میرسه، اما اون معنا غالبش رو نمیابد، اون معنا غالب خودش رو نمیابد، غالبها و نهادهای جامعه ما همه متعلق به دورش کنند، همه مساجد، شعائر، مناسک، مراسم، شیوه های گرد همایی، تقریبا همه. ببینید بیشترین مساحت در مساحت یک واحد، مساحت یک واحد مفهومی در دنیا متعلق به مسجده، یعنی ما یک واحد مفهومی بگیریم به نام مسجد، یک واحد مفهومی داریم به نام مدرسه، یک واحد مفهومی داریم به نام کلیسا، بیشترین واحد مفهومی در دنیا مربوط به مسجده، بیشترین مساحت و مساحت رو داره، بیشترین تحتش مالی رو داره، مجالس، محافل، عزاداری ها، سینه‌زنی ها، هیئت ها، روز ها، این ساختارها و این نهادها حامل یک گفتمانی هستن که اون گفتمان مربوط به همون 1200 سال پیش و به شدت در مقابل گفتمان جدید، گفتمان های نو که دو مناره بزرگش آزادی و حقوق بشری نیست، ایستادگی میکنن. با آنکه دین کاملا این ظرفیت رو داشت که ما رو از هم در این گذار گفتمانی و هم در این گذار ساختاری دست ما رو بگیره و با کمترین هزینه عبور بده، و اینکه ما نتوانستیم دلایلی دارد، من جای خود گفتگو خواهم کرد، انشاءالله یه وقتی برای پرسید. خب زمانه آموزا چند ویژگی داشت، من چند تا رو عرض میکنم با نظر برخی سخنان ایشون که یادداشت کردن برای شما میخونم. قبل از اینکه این ویژگی ها رو بگم، نکته که فراموش کردم من خدمتتون عرض کنم این است که آموزا در واقع در میانه این دو گفتمان هم پای استوار در سنت داشت و هم دستی توانا در گفتمان‌های جدید، نواندیشی و روشنفکری. یعنی یکی از بهترین شخصیت‌ها بود برای دوره تحول و دوره گذار. کسی که هم سنت رو می‌شناخت، هم از یک خاندان غریق، از یک منطقه، از یک گفتمان سنتی ریشه‌دار بسیار بسیار معتبر برخواسته بود و هم به دلایلی که میدونید خب با مطالعات و تأملات جدیدی که داشت به خوبی میتونه نقشه آینده رو ترسیم کنه. ما آثار ایشون رو که میخونیم میبینیم خواسته یا ناخواسته، حالا یا جبر زمانه بوده یا پارادایم زمانه بوده یا واقعا ایشون پس از درنگ‌ها و تأملات و مطالعات رو به این نتیجه رسیده بودن، در مجموع ایشون متعلق به گفتمان سنت هست، اما چشم و نگاهش رو به جلو. یعنی واقعا اگر اون تفکر و اون اندیشه پیگیری میشد، ما این دوران گفتمان و گذار ساختاری رو هم با هزینه کمتری طی میکرد. برخی عبارات ایشون، برخی جملات ایشون کاملا متعلق به همون گفتمان سنت. مثلا هر من خودم دوست می‌داشتم خیلی از این باشه، اما خب در آثارشون پر پیداست که ایشون طرفدار دین حداکثری یا دین حداقلی نیست، طرفدار دین حداقلی که گفتمان استحاضه هست و بعدیده من هژمونی داره، را کسی از کردن ساختار و قالب خودشون نیافتن، ولی حالا باش تا صبح دولتش بدنن که این هنوز از نتایج سهر ایشون، حالا نه دین حداکثری، حتی هم قائل دین قدرتی بود، یعنی از برخی عباراشون چنین پیداست که معتقد بودن که ما تمدن جدید رو باید بازسازی کنیم. خب تا اینجاش خوبه، اما اینکه بر ضد تمدن‌های جدید و معاصر هم باید اقدامات کنیم، قائل اوقات از عبارات ایشون هست. یا از همه مهمتر این که اسلام اقتصاد داره، سیاست داره، اجتماعیات داره، همون دین حداکثر. ولی خب حداقل نواندیشی و روشنفکری دین جدید یا به اصطلاح دین اخروی بازرگان رو پی میگیره، یا دین عرفانی اخلاقی سروش رو، یا دین ارزش‌گرایانه شرفگری رو، در حال در مجموع گفتمان‌های جدید دین شناختی هم در فرهنگ در شهر خیلی از حوزه‌های علمی در جهان شیعه و علاقه در همسون خیلی از این دو مرکز سنتی گفتمان غالب این است که تحریف دیگری از دین دارن میدن، دین مسئولیت دیگری داره. حالا مسئولیت اصلی چیست هم جای گفتگو داره، من خیلی خیلی جای این بحثا رو خالی میدونم، چقدر خوب بود، چقدر خوب بود، فرصتی بود، جمعهایی بودن، کسانی بودن، بحثای نخبگانی، واقعا جای این بحثا خالی است که دین چکار میخواد با ما بود. انشاءالله ما خواهی اوقات مثلا من از درد دین میگوییم، من گفتم نوشتم در شمهای مختلف قسمت و علما هم گفتم گفتم این که حالا باید دردیدیم داشت که من نمیفهمم یعنی چی چون اونجا که ما میدونیم این اماده بود دردی از ما درمان کند نه دردی بردر شما درد چند داریم یه دردیدین هم داشته باشیم قرار بود چین باری از گوش ما برد یا در انهم اکثر اقلال از پای ما برده نه اینکه حالا پس و درد داریم یه درد دیگه هم دین برای ما آورد که کی مثلا رو سریش هست عقب کی ریشش رو تراشید کی مثلا کجا چی گفت دردی هم شما برای ما دیگه قرار بود دردی دبا باشید ما هزینه کردیم ما جان دادیم ما مان دادیم چند تا امیدان بست آخرم پراشنده بود بگذاری دادیم من اونجا به زنگاه بحث میکنم ما بعد از اون 1200 سال وارد یک گزار گفتمانی شدیم آنساد کرد در یکی از بهترین زمانهای این گزار ظهور کرد و خوب دقت کنم خانم آقایان قبل از اینکه این خصوصیات ایشون رو خصوصیات این دوره و تاثیر گذاری ایشون رو بگم یک نکته رو خدمتتون بگویم و داخل این چند مسئله بشم اگر فرصتی مانده باشه داد کامل بشه یعنی تا صبح بحث میکنی بخوام بعد کامل بشه ساعت کجا؟ حالا ببینیم چه فرصه ببینید آقایان خانم واقعاً خسر خانم سر همین سندره فلسی که بیا اینجا از کردم یه چیزی در امام صدر هست من خیلی تحسین میکنم خیلی برای من بنده آور لذت میکنم و حسرت میکنم محسوس میکنم چرا نیست در دیگرم و آنیه آیا خانم ها در قوم سپنده از اونجا خدمت شما رسیدن آقایانی هستن مجتهدینی هستن نور چشم ما هستن میوه دل ما خاد سر ما سایه سر ما هم این آقایان به یک نتیجه های در پس ما در فکر در شریعت در حق اون یه نتیجه هست مجتهد هم حاضر نمی کنن بنویسن این هم مسلحت نیست حالا مردم دینداری شما حالا مثلا فرض من جسارت فرض که اگر مثلا به این نتیجه برسن که امام حسین دختری به نام حضرت باقری نداشت تحصیل کرده مطالعه تحصیل مطالعه هم نمیخواد شاید که کتاب آدم بخونه میزن چه نیست بگه میگه هر کم غلط این دانشونی اینو میگه آقای میگفت که ما هیچ آقای میگفت چیه همه میگوین ما هیچ دلیلی بر حرمت تراشیدن رو پیش نداریم تو خاطراتش فرسیه خاطرات رئیس شورای استفتاش به زبان عربی در عراق شد من دیدم هیچ دلیل بود اما این رو نمیمیستیم فرسا نمیزنیم بعد گفتن چرا آقام آقای رئیس شورای من یکی کتاب دیانت و اعلانیت نقد کردم آدرس هم دادم که آقا چرا خب شما فتوا نمیدید که تراشیدن ریش مشکل گفت والا من بس از مردم میترسم از خدا خدا مهربان هیچ دور نیست ولی این مردم من بگم ریش اینا خونه منو سرم خراب میکنن بعدم خب یه بطی ما داریم به نام بط مصلحت اینقدر که مصلحت در جهان اسلام پرستیده می شود خدا پرستیده نمی شود بسر شما این رو ببینید فرقان هم هست من حالا مثال های دیگه می میزنم که چالش برانگیز نباشه و الان بهتون می گفتم برخی از آقایان در برخی از موضوعات چه نتایجی رسیدن حاضر نیستن به تفوق کنن یعنی به زبان بیاورن در مجالس و خصوصی در گوشی ممکنه میگن آقا ما تو این مسئله به این نتیجه را اون که خیلی بنیادی نداره کار چی بنیاد ما به حضرت این کلی وجوهات گرفتید احکام صادر کردید نه حالا اطبارشونه رسیدن تن اجتهادن استنباط کردن که داستان این حاضر نیستن بگوین، حاضر نیستن بنویسن. آقا موسای ما چیزی رو که نمینوش عمل میکرد، فتوای عملی، مثل استادش حکیم، مثل خیلی دیگه که الان کم کم همه جرأت پیدا کردن. این دهه 30-40 یک نفر جرأت داشت که طهارت ذاتی انسان رو بگوید. حاجلاش الان همه دارن تو رساله هاشون میگن طهارت همه کتاب خدا شاهده، فقط آقای حکیم جرأت کرده، فقط اذیتش کردن. سبنوزن همین بیشتر بنده خدا ببینید چه بلاهایی سر تا آوردن. فقط گفت آقا این تلیه چیه، آقا این شکل این آخه یک مبنایی داشته باشه. اگه کار هنری میکنید خب این یک بنیانی داشته باشه، یک تاریخی. چه کردن، چقدر لحنش کردن، چقدر یک آمسا قاره بود مثلا به تارت علیش فتبا داد، نه نوشت، نه عملی کرد. فتبای عملی تابستان سهر و یک داستان اون بستانی که دیگه همه گفتن شنیدی تو خیلی با دوربین، با قرنقشه قبلی اسکورت بیان، دوربین بیا، خبرنگار بیان ببینم. فتبای عملی نه جایی هم نوشت، نه وجوهاش رو گرفت، نه خمسش رو گرفت، نه چیزای دیگه. ولی برخی کارایشون فوق‌العاده است. یعنی من این که ایشون دعوت کرده بود از کاردینال مارونی برای خوندن خطبه در نماز خونه دیگه، اصلا رخ نداد خاطر اتفاقات سال 53. اگر این رخ میداد چه میشد؟ به نظر ما الان خیلی زبانمون دراز بود، خیلی حرفا میتونستیم بزنیم، از اعتباریشون استفاده میکردیم. الان مثلا فرض بفرمایید که شرط کنم، آقا شرط کنم، فرض مثلا اگه آقایی فرض کنید که مرجعی سیگار میکشه، مثلا میکشید مرحوم شد، هر کی سیگار میکشه این آقایی شما هم سیگار میکشید، من هم میکشم، حالا یه مرجعی سیگار میکشه، این آقایون هر کاری بکنن حجت ماستی که ما این کارا خیلی ماشاءالله بلدیم، تو این کارا کم داریم. یعنی ما کسی مثل ایشون سرعت کنه خیلی اتفاق ما نمیدونم خانم آقایان به این فکر کردید یا نه، اگر این اتفاق مفتاد یه انقلاب کوپرنیکی بود تو عالم بیشناسی. خیلی جرأت میخواد، خیلی مناعت میخواد، خیلی شجاعت میخواد، خیلی معرفت میخواد. در که 40 سال 50 سال بعد در کشور او به هم میهن زرتشتی که رأی آورده اجازه ندن داریم از تو شورا شورا شهر که بگه اینجا لوله کشی کنید، اینجا بازکشی کنید، اینجا اینه دیگه. نمیخواد که بگه مثلا چگونه سیاست خارجی رو عوض کنه، در حد اینکه لوله کشی از این کوچه باشه اون کوچه، در این حد نداری گفتیم ما 50 سال پیش خارجی های مارونی بیاد خطبه های نمازجمعه مسلمان ها هست بدونه. ما کمترین تفاوت رو مثل گنجش که با توپ میزنن تفاوت ها رو تحمل نمی کنیم. یکی از ویژگی هایی که آقا موسا داشت، من اینو توی کتاب سینمای ظاهر مسیرت الامام فراوان دیدم، فکرم کردم حالا بعضی کنه یه بودم یه تربیری داره ایشون اسلام و قرآنی تربیری داره نامه یا الاسلام به مفهوم القرآن دیدید دیگه فراوان این تربیر رو ایشون زیاد بکنه. نه اول فکر کردم که اتفاقی صفحات دیدم نه ایشون ترم برش ترم یک کلید باشن. خوب دقت کنید خانم آقایان، اینو شرکی میخوام ارز کنم، بعد من فکر کردم میشین شرا دیگه اسلام قرآن، یعنی با این دستگاه فکری و دین شناختیشون چه جای خالی رو پر میکنه، این پازل کجاست خالیه که این در میشه رو قرآن. خوب توجه رو فرمایید توی صفحه تا نوشه زریف اونجاست. من ابتدا ذهنم رسید فرصه بیشتر درنگ کردم بیدم نه اینا تعمدی قاموس ها تعمد داشت، توجه داشت. ببینید خانم آقایان، اساسا در دین شناسی سنتی روایات مهمتر از قرآن. ما در دوره گذار گفتمانی یه اتفاق خیلی مهمی که افتاد همین ترجح رو برخان. این ترجح رو برخان یه مدار البته از حد نگذری که مدت خام بود، یعنی ترجح سوری بود. من شخصا بهتون بگویم، حالا ما حضیعتون اون طوریست که شاید مثلا خیلی فرصت نکنیم باز هم این پرخان رو بتونیم بگیم و بنویسیم، همین در خلقان داخل پرانتز میگویم این شناسی تا وقتی که محورش متن اون مدور و قرآن باشه، این شناسی تحول نمی پذیره. این شناسی چی؟ باید مجموعه ای از منابع رو رو اتکا کنه تا تحول بدهد. روح هست، اهداف هست، اون چیزی که الان اهل سنت بهش میگن ست مقاصدی، تاریخ، سیره، سنت و مد. یعنی از یک مجموعه ای ما باید بفهمیم امر دینی چیست. الان اینطوریه که هر متن دیگه رو میگن هم بدین، هر چی تو متن باشه میگن هم بدین. پس باورتون نمیشود. ما میخوام مفهوم قرآنی رو بگم، اگه فراموش کردم یادآوری کنید برگردم، ولی باورتون نمیشود. شما منم تا نمیدیدم باور نمیکردم که بزرگان ما اسم نمیآورن قرن سوم چهارم بزرگان، یعنی کسانی که اسمشون رو در حوزه شما بیارید طرف از بگیرده تو کتاب مهمش نوشته که مثلا معاهده با اهل کفار، با اهل کفر معاهده با کفار باید چهار ماهه باشه. میگیم چرا؟ میگه چون قرآن گفته عشق رو بابا چهار ماه. یعنی ایش مهم نیست که معاهده برای چی با کدام کافره، سر چه مسئله ای، چرا همین تو چهار ماه، چرا تو قرآن تو چهار مدترسی بعد میگه که اگر احیانا این کافر خیلی سنش پرزور بود بیشتر از چهار ماه میگیم دیگه ده سال. حالا چرا ده سال؟ چرا مثلا یازده سال نه؟ چرا نه سال نه؟ میگه چون صلح حدیبیه ده. شما خدا میپرستید به تاریخ میپرد، خدا میپرستید یا مرد میپرد؟ یعنی هیچ نباید بریم بگیریم این کافر کیه، اصلا کافر شاید من باشم. این یه مسئله یا تو این داستان آخه میگفت از امام حسین باید ما الگو بگیریم، گفتم شما باید از شمع عبرت بگیریم. تو داستان همیشه ما طرف امام حسین میتیم، یه رفت بگیرید ما یزید داستانی. حالا فرض کنیم کافر من مؤمنم، خب میخوام معاهده ببندیم، میگه ده روز بیشتر نه، سه چهار روز بیشتر نه، جناب شیخ طوسی چرا سه ماه نه، چرا یک سال؟ قرآن گفته چهار مشهور بود چهار ماه شد، خیلی زود داشت ده. حالا هشت سال مدفرسی خاموشان رو مدفر اسلام به مفهوم قرآنی اسلام قرآن. اینو من توی مسیحیت الامام فراوان میدم سرچ کردم البته دستی چند تا دلیل داره. من یک دلیلش رو میگم و معتقدم که امام صدر با این نظام مطالعه‌ای که در آثارش می‌کردن معتقدن که توجه داشت به این نکته که می‌گفت مفهوم اسلام به مفهوم قرآنی، به اسلام قرآنی ترجم شما هم اینه که در دوران سنت غلبه و هژمونی با روایات قرآن توفیلی بود روشون نمیشد بگن ولی سمالا قرآن کتاب تجوید و قرائت و ثواب بود و اونی که منبع اصلی دین شناختی بود روایات در برابر روایات قرآن خیلی تسلیم است خیلی تسلیم است اما روایات که میرسن نه اهل تفسیر میشوند اهل تحلیل اتفاقا تفسیر و تحلیلشون هم بعضیش هم خیلی درسته خیلی خردمندانه حالا ما هر دومون اینه که این خردمندی رو در روایات نمیاریم من توی کتاب دیانت و علمیت فراوان مثال دادم فراوان یه مثال که مشهور دیانه از شاه عباس پیشه خب تو قرآن به سراحت گفته که یا ایها الذین آمنون اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه پس با اون داده چرا جانبی خودم تو از دعاشون نمیگید نماز جمعه واجبه اکثر که جانبی نمیگید حالا منم نمیگم واجبه میگم شما بینید به راحتی از قرآن عبور میکنید میگید این وجود مال دوره ظهوره کار ندارم میگم یعنی از روایت عبور از قرآن عبور میکنید راحت قرآن گفته مثلا روایت الخیل یک پرنام که هست نمیشه سواش پانک سواش کار درستی هم هست اما به روایت که میرسید کلمه که تیگه دلقه و روایت که همه نمیدونی که داستانی داره چرا شما فکر میکنید که شخصا اندیشیدن مثلا گفتن قرآن گرچه وحی و صدور اما زنی و دلاله روایات اگرچه زنی و صدور اما وحی و دلاله نه اینا همشون علل بعد از وقوعه یک دلیل داره که اون دلیل باطل و سهرش تیره کسانی مانند امام صادق یک دلیل داره دلیل جامعه شناختی داره با اون که ما هویتمون رو از روایات میگرفتیم قرآن رو ملک مشاع و مساحت مشترک میان همه مذاهبه یعنی ما چون مثلا هر فرقه هر مذهبی هر ملتی دنبال هویت دیگه قرآن هویت بخش نیست چرا تو مشترک میان شیعه و سنی و اما روایات ما مال ماست به ما هویت میده آقایی که میگه خالق خود ما وافره خود ما خالق العامه اما به این روایت اما روایت منظوری که نیست ولی شما ببینید یک قاعده در فقه ما اینه یک قاعده مهم در فقه ما اینه اگر دو حس دو پرکار تو روایت شما دیدید که لحاظ اعتبار دلالت سند یکسان با این ترازوهایی که تو طلا فروشی ها هست میذارن دیگه ایکسیلون رو هم حساب میکنه یه روایت میبینید وقت یکی شرافت وساقت وساقت خبری وساقت مختری همه چی داره مصابی بعد حالا میبینید کدام رو میگیرن در مصبقات تعدل و تراجی میگن خود ما خالف العامه اونی که مخالف اهل سنت هستی و ببین اونها چه کار میکنن تو ذهنش رو انجام میده این البته خود ما خالف العامه که زیر یک روایتی است اما این روایت سیاهش تو حالا شما ببینید تاریخش رو ببینید بعد ببینید از اون قاعده در میاد شبیه این فراوان خب چرا چون هویت میده امر مشترک ببینید تهران به تهرانی هویت میده چون مال تهران ایران به ایرانی هویت اما فرض کنید مثلا یونسکو رو نه هویت نمیده چون مشترک هر چیزی که مشترک باشه و چون ایشون آموسا درد انسان داشت نه درد هویت بنیانگذار گفتگوی ادیان بود نه جنگ ادیان کوشید اون مساحت مشترک رو آغاز کنه مساحت مشترک کجا بود؟ نه که به روایات بی اعتنا کنید، چون دیگه خب آثارشون پیداست دیگه. اصلا ایش کش به همین محله بسیم دیدن که اون مصاحبه موجود گفتش که ما با آقا موسا با امام درباره همه چی میتونیم صحبت کنیم الا امام موسا با گلوشون میگیرم نمیشه هست نمیتونه هست کنم گریه از این کشفه به اهل بیت این جای خود داره. اما این که میگه تحلیبه 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 برای که بهار بهار رو جای بودین قرآن کنید قشته در ما هست کاری که امام نشه. این که شما هی بگید تحلیبه برای این که انبیا فراموش بشوند این خیانته. مگه کسی با حضرت رقیه، حضرت مسمومه، حضرت زینب کسی مخالف معاذل داشت؟ منطقه درها شما میگید حضرت مسمومه اون از ایشون یک جمله نقل نشده. بعد از سایه مبارک اون وجود مبارک هر چی دلتون میخواد بگید هر کاری دوست اما نمیستید بگید ابراهیم موسی عیسی اون اینا حرف دارن سخن دارن نمیشه بیه هر چی رو بهتون بعد آمیشا چقدر بر وجوه مشترک هر قدر این آیون هر قدر ما بسیاری بر میزها و مرزها تأکید داشتیم برجسته میکردیم همه میگفتن زیارت چون گفت هرچ کسی با زیارت مخالف نیست بس این زیارت جای هرچونه گیره همه میگفتن محرم و سفر چون گفت خوبه ولی رمضان هم من یه جایی گفتم حالا خدمت شما مرز بکنم آقای پروفسور من هنوز وارد بحث نشدم هی نبود تمام شده کم کم باید جمع کنم سه ساعت چهار ساعت پنج ساعت حالا تمامش میکنید یه واجه شما مجبور نیستید ما را تحمل کنید گفتن شما یه خبرنگار بفرستید تو خیابون ها با مردم مصاحبه کنن و بپرسن که نام چند شخصیت مذهبی رو نام بدن ببین چه نام هایی تست میاره اون دیگه اون آخر خیلی اگه بگید دهتا بگی مثلا بیتون آخر آخر یه خیلی زنش فشاری های ابراهیم هم یاد شد ایسا نو او چند تا ماه مذهبی نام ببر محرم سفر که رمضان هم چند همین تو هفته پیش از آقایان تو گم میگی که یک سفر مشهد زیارت علی بن موسی رضا برابر است با هزار حج خدمت نه یعنی چی؟ بعد یک ایده رو هم میدارم میدارم گفتیم سفر با معرفت ولی وقتی شما مردم رو دهرت میکنید به قرآن من این عرض آخرم باشه بعد دیگه الان بحث رو جمع وقتی شما مردم رو دعوت بکنید تو قرآن یه اتفاق عجیبی میفته قرآن دو گونه سخن سوال کنه عرض آخر من نسبت ما و مهم قرآن دو گونه سخن یک سخنهایی که گفته است گفت این گونه باشید آن گونه باشید با هم دیگر این گونه باشید چیزایی که گفت از اون مهمتر سخنانی که قرآن نگفته شگفت ها از ناگفته های قرآن هیچ چیزی رو نگفته کراهت در دهان خدا می گذارد. فراموش کرد. یادش پس رو یاد آوری کنی. مثل همه مسیرش میشه. مثلا خیلی 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 ساده برد کنم. این اصلا بچی به بحث من نداره، ولی یه مثال کودکانه، یه مثال بچگانه. مثلا گفته هم موسی، نه گفته اسمی خانم چیه. این البته مثال کودکانش. اما ببینید یه چیزهایی سرگاه ها نیست و اما همه دینداری ماست. الان بس میگین که خب این هستی که شما میفرمایید این تو قرآن نیست. میگه در فلان آیه، در ذیل فلان آیه فلان روایت اومده که این آیه منظور اینه. میگم در ذیل اون آیه صد تا روایت اومده. سویتی در عبدالمنصور در ذیل این آیه صد تا روایت آورده، روایت تشریح. صاحب نورالسلاله 50 تا روایت آورده، این آیه نیست. حدود 150 تا روایتش شیعه و سنی در ذیل این آیه هست. خود آیه رو کار نداری. از اون 150 تا 140 تاش هم کار نداری، 10 تاش رو گرفتی و اینو دین خودت کردی. کسی هیچ منکر نیست که این درسته. ببینید بذاریم به تایتر بگیم. قرآن گفته وقت و الهه وسیله، به سوی خدا وسیله بجوری. هر چی روایات میبینی، هر چی تفسیر میبینی، نمیشن الوسیله هیل احسان، الوسیله هیل تقوا، الوسیله هیل یعنی میخواید به خدا نزدیک بشید انفاق کنید، میخواید به خدا نزدیک بشید و هم یه احسان کن. یه روایت هم از وسیله یعنی حیمه، یعنی توسل وقتبو الهیه به توسل وسیله دیگه. خب هیچ کدام دیگری رو نرد نمی کند. اما این که شما برای هویتتون، برای اینکه یک میز و مرزی رو گرد کنید، برجسته کنید، آیه رو، فهمتون رو، زیست جهانتون رو منحصر کنید در یک مفهوم مذهبی فرقه‌ای، این شما رو از اون چیزی که آمیشا می گو الاسلام بالمفهوم القرآنی محروم می کند. قرآن یک گفتمان، یک فضا، یک تاریخه. این تفسیرهایی که ایشون من دیدم در ذیل آیات، حداقل اون مقداری که من دیدم، به عقیده من این تفسیر آموسا از برس صبر و آیات همین حسن رو داره. یک سری حرفای سست و حرفای فرقه‌ای که همه وجود و ماهیتی سند یک روایت ضعیف نمیروز کبله این حرفا نمیزنه. من اصلا خودتقیل هم نهایی که تفسیر میگوین، بحث میکنن، گفتگو میکنن، کتاب مینویسن، من خیلی به این چیزایی که میگوین کار ندارم. این چیزایی که نمیگوین برام خیلی مهمه. اون شما ناگفته را بهتر شنفت. آفرین بر اون که اون ناگفته بود. آخو ببینید که یک سخنور، یک کسی تو جایگاه آموسا نمیتونه ترسیزی رو بگه، نمیتونه ترسیزی رو بنویسه. توی چش بود، جلوی دوردین بود. این حرفایی رو که همه میگفتن دوره ایشون نگفت، نمیزد. این همه تأکید ایشون بر مشترک ها، بر ملک مشاه مشاه، اینا در اون دهه 30 و 40 در حد نبوغ بود. الان رو بگذارید این خاطرات دیدید، حتما یا آنو سریع هزدیدی تو خاطراتش میگه که با آموزا رفتیم پیش آقای همینی سال عربدی گفتیم آقا حالا ایشون این ساعت هایی کردیم. گفتیم آقا حالا آقای عربدی که معمولا نیرکا نمیزد، آقای آموزا گفتیم آقا آقای محلس کنن ما مشترکاتی که بایشون داریم، قرآن اون یکی، خدا اون یکی، پیغمبر اون یکی، یه مقدار این وجوه اشتراکی قرآن اون یکی، یه مقدار این مشترکات هم شما توجه فرمایید. آیا علوی تو خاطراتش نمیشه میگه که آقای امینی و سرشون انداخت پایین، چند لحظه بعدش رو بالا کرد، گفت ما با سنت نه خدا میگیم، نه قرآن میگیم، نه دین میگیم، هیچیمون با اینا یکی نیست. اصلا این خدایی که ما میپرستیم غیر از خدایی که اونها میگن. قول قومیه تومن ایجه دا فرد پیغمبر اون نمیش قرآن اون نمیش. بعد میگه اومد این بیرون ناموسا رو کاری حجری نمیدونه ناموسا این میگه گله آتش باش. چی میگه یک نکته رو بگویم در باره ناموسا و عرضم رو اونجور تمام. ببینید خانم آقایان، یه نگاه پراکنده بویی شد مذاره میکنم، ولی این رو به عنوان جنبندگی بپذیرید. ما اینو گفتم و نوشتم، ما دو گونه دین شناختی داریم، ما دو گونه دین شناختی داریم. یک دین شناختی داریم که عالم و مجتهد در متون میگردن میجوید، در متون زیست میکند، زندگی میکند، سرشار میشود. در متون قرآن، روایات، تاریخ میخونه 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 و در این متون از طریق مطالعه و معانست و ممارست با این متون به یک باورهایی میرسد، به یک دستگاه ها و حساسیت هایی میرسد، به یک چیزهایی حساس میشه، از نسبت به یک فکرخ میشه، حساسیت رو حساس میده، به یک چیزهایی خیلی مبتحش میشه. همه این اتفاقات در متون براشیم. بعد که از متون سرشار شد میاد تو جامعه که مردم میگوید این گونه باشید اون گونه نباشید، خدا چنین گفت، پیامبر. اون باورها، اون احکام، اون تشریع، اون شریعت رو که در متون آموخته است با خود به جامعه میآورد. یه روز دینشناسی، یه دینشناسی هست درست برعکس اینه، این تو مردمه، دردها رو میبینه، بیچارگی ها رو میبینه، بدبختی ها، رنج ها. بعد که انسان رو، رنج انسان رو دید، دردهای اون رو چشید، طعم گرسنگی، طعم فقر، طعم تبعیض، طعم ظلم رو چشید و درد انسان ها رو دید، بعد میره سراغ متون ببینه برای این دردها چه درمانی اونجا پیدا میکنه. 90% از مشتریین و فقهای ما میکنن از متون به سوی جامعه میدن. من عبارتی از آموسا یادداشت کردم، بشه براتون میخونم که میگه ما ببینیم انسانها چه مشکلی دارن، بعد ببینیم چه مشکلی برای این مشکل قرآن چه دوایی داره. خیلی فرقه ها، خیلی تفاوت. مثالی که من معمولا میزنم اینه که مثلا فرض کنید شما تو متون، حالا مثال تکراری مذهب ممکن، مثالی دیگه که من در ذهنم هست این رو چالشیه، این رو باید مثلا تو جمعه های محدودتر و تخصصیتری در بارش این مثال خیلی ساد. مثلا شما دارید تو متون میخونید، متون دین شما اصلا در موسون شکل کرده، تو موسون میخونید که دختر در 9 سالگی بالغ میشه، برمیدارید میره تو جامعه اگه هم ناد دختر در 9 سالگی زن شوهر ایداری دیگه. دختر 9 ساله، خب این یه نوعی میشه. تو متونه، اصلا تو متون ما حقوق نیست، نبوده اصلا این متون در دوره پدید آمده هم که حقوق بشر نبوده، آزادی نبوده، حیرم نداره. این که متون ما به اونا اشاره نکرده حیرم نداره، چون اصلا دین متشکل این امور نیست. دین وظیفش جناب عشق را در گهبتی بالاتر از این بالاتر از پرده. اصلا اسلام دین هیچ وظیفه ای داره؟ ما این آیان فکر میکنن اگر میگوین دین سیاست داره، حکومت داره، دین قباحت دارن، دین عظمت دادن، دینو کاستن، دینو نابود کردن. اگر بگوییم دین وظیفه اخلاق میگه چه؟ شما دینو محسوس کنی، نه، دینو باره یک شفه یک سختشانی داری میکنی. این که بگیم دین مثلا مسئول مرگ و تخم و مرگ و گوشت و دیپلماسی، خیلی به دین اهمیت دادیم، جالبهاش خیلی باز، نه، جناب عشق را در جه کسی بالاتر از هم تو متون مثلا زیسته، تو متون مستحق شده، تو متون ملا شده، توی متون هم آزادی بشه، آزادی مطلق، حقوق بشه هیچ. خب اونجا دستگاه دینشناسیش، آدمیتش، هویتش، ماهیتش، شخصیت دینیش، شخصیت سنتیش توی متون شکل میگیره، بعد میاد تو جامعه، میاد تو جامعه 30 سال سخنرانی میکنه، یک بار از آزادی هستی، یک بار از قانون حرف نمیزنه. یه بار یه اتفاقی برای ما افتاده بود، برای یک قانون ندانی، یه قانون بچه ما نمیدونست که موبایل دستو خریده بود، نمیدونست که باید، بله آقای وزیران، باید چیز اشتباه باشه، چه باید تو کرده باشه، خریده بود، آورده بود و بعد معلوم شد دزدی بود و از این دانش. بعد ما سازگاه و اینا کلش هم 30,000 تومن بود تقدیم کردیم موبایل، گفتیم هر چی شما بفرمایید، اشتباهی شده؟ گفت نه، ما هم گفت نه، من که این اطلاعاتی داشتم، حالا اهمیت میکردم. بعد ما موقعی که میرفتیم دادگاه و میومدیم، گفت یه شهر دیگه یاد هر کاری هم کردیم گیرم دادن دوام میگفتم باید یه دیگه اینگاه دوز گرفته بودن. میرفتیم مثلا اون داد پستری تا نوبت همون بشه یک ساعت بعد میشستیم خانوادگی تا صدا همون کنم بریم ثابت کنیم که والا ما میخواستیم دوز بکنیم به آقای بهتری بود. در این یک ساعتی که منتظر میشدیم نوبت همون بشه، آخر رو با این اصحابیان صحبت میکردیم، با این مطای فردیان هم وکیل بزرگ تهران بوش کنن، با این مردم که گفتگو میکردیم، یه چیزی من دستگیر شد که 80% این مردم قانون نمیدن، اصلا نمیدن قولنامه باشه که میدوشه. همون مارد یکی از این آقایان که خیلی در تلویزیون صحبت میکنه، از این وقا یک کسی رو واسطه ای بود میرفت پیشیشون، گفتم برید به ایشون بگویید در این 6 سال گذشته از اول خلقت حضرت آدم تا امروز هیچ کس اندازش ما حرف نزده، از اول خلقت تا امروز هیچ کس اندازش ما تیرون نداشت عمومی صحبت حرف شرکه بهترین ساعت. گفتم خالصا لبش اگه درد انسان داری یک میلیون این فرصت رو بگذارید برای آموزش قانون این مردم. من دیدم این همه آدمی که گرفتار شده بودن مثل من سر این بود که قانون نمیدونن. اومد تو من بچه هایی که میرن سربازی برای آموزش میگه 2 ماه به ما تیمم یاد دادن، دیدید اونها چیزی نبود، یعنی شما درد انسان ندارن. این یه بار باید مثل من میرفت دادگاه تا میفهمید قانون چه هستی بود. و همون آقا گفتن، گفتن بیشون بگید این جاده ها تابلو میزنن الحمدلله سبحان الله، تو یکی از این تابلو ها مینوشتن موبایل بدون جعبه نه. خب خوب بود، من 9 ماه خلاص بیدم، من 9 ماه رفتم دادگاه اومدم فقط تنید ثابت کنم با نمیدونستیم این بچه من نادانی جعبه موبایل چه خرید جعبه. تو مفهوم به یک نتایجی میرسن، بعد میان به مردم میگن که اینگونه باشید اینگونه نباشید. این حاضر ما تنش کردم میگه تحول فرزند ارتباط هست، بیه تو مردم بیه سخنان این فرزند هایی که شما میدید از گذرخان و گم و برتر قابل ارسان. خیلی اصخار میکنم آقای آن خانم ها ببخشید من این مدار بیشتر درد دل کردم جب و گفت بیدید از این دو سطح آقای فرخیان یک پاراگرافش رو هم نشد هد نداره معلوم هم نبود هر کاری به درد بخوری باشه دیگه همین جب و گفت بود و درد دل. من فقط دوست دارم یه چیزه نقطه قلبیم رو از آقا مساعد کنم و بعد اگر خانم آقایان سوالی داشتم من در خدمتشون هستم. مولانا در مثنوی دفتر چهارم از زبان پیامبر یه نکته رو نقل میکنم من چون جدیدن هم دوباره اون قسمت رو در دفتر چهارم خوندم باز یاد آقا موسا افتادم. مولوی از زبان پیامبر نقل میکنه که پیامبر گفت که من تا این عصر و امت را راضی کنم، رهبر کنم، تحلیل کنم لگدها خوردم، نفسها را تا مروض کردم. مروض از ریاضت معنای تربیت. نفسها را تا مروض کردم زین سطوران من لگدها خوردم. بعد میگه که مولوی میگه که البته هر کجا باشد ریاضت باری از لگت هایش نباشد شاری. همیشه همین پر هست همه جا کسانی هستن که توحش دارن و باید تحلیل بشن. هر کجا باشد ریاضت باری از لگت هایش نباشد شاری. لاجرم مقلب بلا بر اولیاست. چه ریاضت دادن خامون بلاست. این که اکثر بلاها مال اولیا برای انبیاست چون سرکارشون با کسانی با خامان است که نیاز به ریاضت دارن. بسیار ممنون و متشکر از صبر و حوصله و تحمل شما دوستان خانم ها و خانم. سلام علیکم و رحمت
الله.